ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دونالد ترامپ بار دیگر خواستار مجازات اعدام برای عامل حمله به عابران در نیویورک شد. رهبر جمهوری اسلامی دشمنی با آمریکا را شرط رسیدن ایران به نقطه اوج ذکر کرد. و نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان یک روز پیش از برگزاری دادگاه به کشورش بازگشت. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر خواستار مجازات اعدام برای عامل حمله در نیویورک شد. حمله یک خودرو به عابران و دوچرخه سواران در نیویورک روز سه‌شنبه 8 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشت و راننده بازداشت شده خودرو به نام سیف الله سایفوف از سوی دادگاه به حمله تروریستی و اقدام از جانب گروه موسوم به داعش متهم شد. آقای ترامپ صبح پنج شنبه در پیام‌های توییتری ضمن تاکید دوباره بر مجازات اعدام برای عامل این حمله نوشت: یک راه مناسب همین است که او در بین خانواده قربانیان جنایت وحشتناک خودش نگه داشت. سیف الله سایفوف شهروند ازبکستان حدود 7 سال پیش از طریق شرکت در قرعه کشی گرین کارت به آمریکا مهاجرت کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز در یک سخنرانی برای دانش آموزان بار دیگر بر دشمنی با آمریکا تاکید کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین مقام‌های آمریکا را متهم کرد که ملت ایران را تروریست خواندند. هفته گذشته رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه تحریم‌ها علیه ایران صرفاً رفتارهای شرورانه جمهوری اسلامی را هدف گرفته گفته بود دعوای ما با مردم ایران نیست، بلکه اختلافات با رژیم انقلابی است. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان که به برخی جرایم مالی متهم شده روز پنج شنبه یک روز پیش از برگزاری نشست بعدی دادگاهش از لندن به اسلام آباد بازگشت. آقای شریف که گفته می شود برای مداوای بیماری سرطان همسرش به لندن رفته بود، پیش از پرواز به اسلام آباد گفت اتهام‌های دادگاه ضد فساد علیه او بی‌پایه است و به گفته او هیچ ربطی به فساد ندارد. نواز شریف و شماری از اعضای خانوادهش به فساد مالی به ویژه درباره عدم اشاره به درآمدی 10,000 دلاری در اظهارنامه مالیاتی متهم شدند. در نخستین جلسه دادگاه که هفته گذشته برگزار شد، قاضی به دلیل غیبت نواز شریف برای او حکم جلب صادر کرده بود. نواز شریف حدود 3 ماه پیش پس از رأی دیوان عالی پاکستان از سمت نخست وزیری برکنار شد. پناهجویان ساکن در اردوگاه‌های جزیره مانوس می‌گویند در پی اعتراض آنها نسبت به انتقالشان به محلی دیگر در کشور پاپوگینینو، مسئولان آب و برق اردوگاه‌ها را قطع کردند و ذخایر غذایی آنان هم رو به اتمام است. سازمان ملل متحد نیز روز پنج شنبه ضمن هشدار درباره وضعیت اردوگاه پناهجویان استرالیا واقع در پاپوگینینو از مقامات استرالیا خواست نسبت به رفع تنش چند روزه میان پناهجویان و مسئولان زیر ربط اقدام کند. همکارم مهتاب وحیدی‌راد در گفتگو با ایمان آوایی وکیل پناهجویان در استرالیا که در جریان وضعیت اردوگاه‌های مانوس قرار دارد، ابتدا از وضعیت این اردوگاه‌ها پرسیده است.
من تماسی داشتم از طرف یکی از پناهجویانی که در حال حاضر در جزیره مانوس حضور دارند. یکی از 600 چند نفری که در 4 تا کمپ نزدیک به هم توی جزیره مانوس به مدت نزدیک 50 ماه، بیش از 50 ماه محبوس بودن. همان چه که این دوستان به من گفتن، از دیروز صبح یعنی 1 نوامبر 2017 ساعت 6:50 دقیقه صبح به خبری که قبلا بهشون داده بودن اجرایش کردن، آب این 4 تا کمپ رو، برقش رو قطع کردن. آب و برق رو قطع کردن، تمام نیروهای حفاظتی خارج شدن. به عبارت دیگر بیش از 600 چند نفری که الان در اونجا حضور دارن، نه دسترسی به آب و آشامیدنی دارن و نه غذا. طبیعتاً دارو و امکانات بهداشتی درمانی هم که به جای خود اصلا ندارن، قبلا هم نداشتن، الان که وضع زخیم‌تر شده. در طول این دو روز دوستان سعی کردن از ذخیره بیسکویتی که داشتن قبلا و نودل داشتن استفاده بکنن. چند نفریشون هم از درخت‌های توی همون محوطه نارگیل چیدن و سعی کردن خودشون رو تا حدی سیر بکنن. در حال شرایط فعلا ظاهراً خیلی اسفبار و دهشتناکه.
جریان اعتراض‌های این پناهجویان و قطع شدن آب و برق در این کمپ‌ها چه بود؟ از کجا شروع شد؟
دولت استرالیا به این دوستان پیشنهاد کرده که بنین در یک مقری در داخل خاک گینینو ساکن بشین، اما محلی های اونجا، ساکنین محلی، به شدت با این قضیه مخالفت کردن و نظر به اینکه چندین بار درگیری و حتی از دست دادن جان این پناهجوها قبلا در اثر درگیری با محلیات فاو افتاده، این پناهجوها میترسن از اینکه این محل خودشون رو فعلا ترک بکنن و برن در کنار محلی های گینینو ساکن بشن. به همین دلیل از خروج از قرارگاه سر باز زدن. دولت استرالیا برای اینکه بهشون فشار بیاره، آب، برق و همه چیز رو قطع کرده و غذا رو هم برده و اینا رو رها کرده.
خب با توجه به شرایطی که گفتید، این پناهجوها از چه طریقی با شما در استرالیا تماس گرفتن؟
تو هم در پایان صحبت خودشون این رو گفتن، یکی از پناهجویان ظاهرا موفق شده قبل از دست شدن کامل، یعنی تعطیل شدنش، به این روز افتادنش، یک دونه موبایل، دستگاه موبایل وارد قرارگاه بکنه به صورت پنهانی. البته نظر به اینکه الان در قطعه، قبلا فکرش رو کرده بودن و یه سولار پنل دارن که میتونن فقط همین یک دونه موبایل رو برای 600 نفر شارژش بکنن و در مواقع خیلی اضطراری مثل چنین کاری ازش استفاده بکنن.
آقای آبایی، میدونید از بیش از این 600 پناهجوی ساکن این کمپ ها که گفتید چند نفرشون ایرانی هستن؟ شما آماری دارید؟
اطلاع دقیقی ندارم. جمع کسانی که فارسی زبان هستن، یعنی جمع دوستان افغان و ایرانی در اونجا، طبق شریعه هم چیزی نزدیک 400 نفر از اون 600 نفر و ایرانی هم حدود نصف این مقدار رو تشکیل میدن، ولی من مطمئن نیستم که این اعداد چقدر میتونه دقیق باشه.
آقای آبایی، با توجه به اینکه شما وکیل هستید و روی پرونده پناهجو کار میکنید، بگید که وضعیت اقامتی این پناهجویان ساکن در کمپ های جزیره مانوس به چه صورتیه؟
ظاهرا تمامی این 600 و چند نفر پرونده مهاجرتیشون توسط کارمندان وزارت مهاجرت استرالیا که مستقر در همون مانوس آیلند بودن مورد بررسی قرار گرفته و همشون به عنوان پناهجوی واقعی شناخته شده اند. منتها به خاطر سیاست های دولت استرالیا مبنی بر عدم پذیرش پناهجویانی که بدون ویزا و از طریق دریا وارد استرالیا شدن که این در سال 2013 اجرایی شد، اینا انتقال پیدا کردن به مانوس آیلند و فعلا طبق تمام استانداردهای جهانی و طبق اعلامیه جهانی حمایت از حقوق پناهندگان، اینها همشون مشمول قوانین پناهجویی هستن و پناهنده واقعی به شمار میآیند. قبلا چون این راهی رو در پیش پای این دوستان گذاشتن که بریم به یک کشور سوم مثل کامبوج، اونجا مستقر بشین، که فقط 3 نفر این رو قبول کردن. کامبوج هم کشور بسیار فقیریه و توان و ظرفیت پذیرش این دوستان رو نداره. معاهده‌ای که در زمان آقای اوباما با دولت استرالیا برای پذیرش این پناهجوها بسته شد بین استرالیا و آمریکا، با روی کار آمدن آقای ترامپ بالت تعلیق در اومد و تنها نزدیک 45 نفر از مجموع 2000 نفری که در پاپوا گینینو حضور دارن به صورت نمادین قول این دوستان فقط رفتن. اما اون چی که مسلمه، آینده این بچه های باقی مونده هیچ گوشه‌ای امیدی هم براشون نیست.
صدای ایمان آوایی، وکیل پناهجویان در استرالیا رو میشنیدید که همکارم مهتاب وحیدی را درباره وضعیت پناهجویان ساکن در اردوگاه‌های جزیره مانوس گفتگو می‌کرد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
در حاشیه سفر ولادیمیر پوتین به تهران، روسیه و ایران 6 تفاهم نامه در حوزه نفت و گاز امضا کردند و مسکو انتظار دارد سرمایه‌گذاری‌های این کشور در این حوزه در ایران طی چند سال به 20 میلیارد دلار برسد. روسنفت از توافق 30 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گازپروم قرار است در احداث خط لوله انتقال گاز از ایران به هند مشارکت کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه میگوید روسیه، ایران و آذربایجان تولید کنندگان بزرگ منابع هیدروکربن هستند، اما با یکدیگر رقابت نمی‌کنند، بلکه سیاست‌های خود را در این حوزه هماهنگ می‌کنند. ولادیمیر پوتین چهارشنبه طی سفر به تهران برای شرکت در اجلاس سران روسیه، آذربایجان و ایران گفت:
несмотря на большое производство этих углеводородов в каждой из наших стран, есть
به رغم تولید قابل توجه نفت و گاز در هر یک از کشورهایمان، به دلایل لوجستیک تمایل برای معاملات نفت و گاز با یکدیگر وجود دارد. به عنوان نمونه، چنانچه از دید همتایانمان این طرح توجیه اقتصادی داشته باشد، مسکو آماده است از طریق خطوط انتقال گاز آذربایجان گاز خود را به شمال ایران صادر کند.
خبرگزاری های ایرانی گزارش دادند که روسیه و ایران چهارشنبه توافقنامه همکاری راهبردی در حوزه انرژی امضا کردند. امیر حسین زمانینیا، معاون وزیر نفت ایران، به خبرنگاران گفت این تفاهم‌نامه شامل طیف وسیع از همکاری‌ها از توسعه میادین گرفته تا طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی است. همچنین شرکت ملی نفت ایران دو تفاهم‌نامه با گازپروم و دو تفاهم‌نامه با روسنفت امضا کرد. ایگور سیچین، رئیس روسنفت، اعلام کرد نقشه راه برای اجرای طرح‌های مشترک 30 میلیارد دلاری تدوین شده که به گفته ای وی زمینه همکاری‌های راهبردی را فراهم می‌آورد و طی یک سال آینده طرفین می‌توانند قراردادهای نهایی درباره چند میدان نفت و گاز در ایران امضا کنند. او درباره این میادین توضیح نداد، اما افزود در صورت اجرای کامل می‌توانیم سالی تا 55 میلیون تن نفت تولید کنیم. و اضافه کرد تفاهم‌نامه امضا شده به غیر از استخراج، سواب، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، به روز رسانی زیرساخت و آموزش پرسنل را در نظر دارد. روسنفت بزرگترین تولید کننده نفت در روسیه است و اخیراً از افزایش چشمگیر صادرات محصولات نفتی خود به ترکیه و توافق با کردستان عراق برای مشارکت در تولید و ساخت خط لوله انتقال نفت خبر داد که در پی این تحولات رسانه‌های غربی به این شرکت سلاح راهبردی روسیه در خاورمیانه لقب دادند. این در حالی است که روسنفت و ایگور سیچین، مدیر عامل آن، تحت تحریم‌های غرب قرار دارند. سیچین چهارشنبه تأثیر این تحریم‌ها بر پروژه‌های نفتی با ایران را رد کرد. اما سرگی الکساشنکا، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید حضور روسنفت در ایران صرفاً برای اهداف سیاسی است.
حکومت روسیه معتقد است که کنترل بر منابع نفت و گاز اهداف راهبردی را تضمین می‌کند. روسنفت در خاورمیانه هدف تحکیم موقعیت روسیه و کمک به رژیم‌های مطلوب کرملین را دنبال می‌کند و می‌بینیم نوبت ایران نیز رسیده. چند عدد و رقم سیاسی بودن روسنفت را روشن می‌کند. طی 10 سال ارزش این شرکت از 130 میلیارد دلار به 50 میلیارد دلار کاهش یافته و این در حالی است که ارزش سایر شرکت‌های نفتی روسی طی این مدت افزایش پیدا کرده. به گزارش خود روسنفت، بدهی این شرکت از 35 میلیارد دلار عبور کرده. طرح‌های روسنفت در ایران از لحاظ اقتصادی پوچ است و کسانی که به اجرای آن دل بستند در توهم به سر می‌برند.
به گزارش روزنامه روسیه ویدامستی، روسنفت در صدد است نفت ایران را به پالایشگاهی که به تازگی در هند خریده ارسال کند. همچنین گازپروم اعلام کرد که با ایران طرح صادرات مشترک گاز به هند را در دست بررسی دارد. چهارشنبه الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، گفت گازپروم تصمیم گرفته در ایران گاز طبیعی تولید و با احداث یک خط لوله 1200 کیلومتری این گاز را به هند منتقل کند. گازپروم در کنار گازپروم نفت، روسنفت، لوکویل، تات نفت و زروبش نفت با ایران برای استخراج در میادین نفت این کشور نیز تفاهم‌نامه امضا کرده و در آستانه امضای قرارداد نهایی است. این در حالی است که به تازگی سید صالح هندی، مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت شاخص‌های کلیدی پیشنهادهای ارائه شده از سوی شرکت‌های روسی بسیار محتاطانه و پرهزینه است و چندان اقتصادی نیست. نووک، وزیر انرژی روسیه، میگوید این موضع صرفاً چانه‌زنی ایران برای دستیابی به شروط بهتر معامله است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این گزارش درباره روابط اقتصادی ایران و روسیه ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید، حتما میتونید به وبسایت ما، اگر این دسترسی به اینترنت دارید، به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتر رو بخونید، بشنوید و گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. بخش بعدی خبرها 20 و 30 دقیقه در ایران خواهد بود.